اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. اما قبل از همه همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دو زلزله صبح امروز شنبه افغانستان را تکان داد که در یکی از این زلزله ها در شمال شرق افغانستان 6 نفر جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که 9 نفر در اثر زلزله صبح امروز در کنر مجروح شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 4.3 به مقیاس ریکتر ثبت کرده است. همچنان اداره ثبت زمین لرزه اروپا صبح امروز شنبه زلزله به شدت 4.8 به مقیاس ریکتر را در شمال افغانستان ثبت کرده است. آقای حقانی گفته است که هنوز گزارش ها از تلفات و خسارات مالی ناشی از زلزله در بدخشان که ظاهراً با زلزله دوم آماج قرار گرفته در دست نیست. افغانستان در سال روان متحمل آفات طبیعی مختلف از جمله خشکسالی، سیلاب ها و زلزله ها شده که زمین لرزه اخیر در ولایت جنوب شرقی افغانستان جان کم از کم 1000 نفر را گرفت. سازمان ملل متحد و حکومت ایالات متحده حمله تروریستی در بیرون محوطه سفارت روسیه در شهر کابل را محکوم کردند. یوناما امروز شنبه ضمن ابراز تسلیت به خانواده قربانیان رویداد در یک اعلامیه گفته است که مقامات حکومت طالبان بایست از امنیت و مسئولیت مردم و ماموریت‌های دیپلماتیک در افغانستان اطمینان دهند. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد این انفجار را تقبیح کرده و در بیانیه گفته است که بر اساس قوانین بین‌المللی حمله بر غیر نظامیان و نمایندگی‌های دیپلماتیک ممنوع است و آنان نباید مورد هدف قرار گیرند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در یک پیام توییتر ضمن تسلیت نگاشته است که این خشونت هیچ هدف و توجیه ندارد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که کشورش حمله تروریستی علیه ماموریت و کارمندان دیپلماتیک را به شدت محکوم می‌کند. بر اساس معلومات مقامات روسی و مسئولین حکومت طالبان در حمله روز یکشنبه 2 کارمند سفارت روسیه و 4 شهروند افغانستان کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که 25 نفر در این حمله جان باختند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به حملات شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان از عملکرد حکومت طالبان برای محافظت از هزاره ها و دیگر اقلیت های دینی در افغانستان انتقاد کرده، حملات عمدی بر غیر نظامیان را جنایت جنگی خوانده است. این سازمان روز سه‌شنبه 6 سپتامبر با نشر گزارش گفته است که داعش هزاره ها و دیگر اقلیت های دینی را در مساجد، مکاتب و محل کارشان بارها مورد حمله قرار داده است، اما مقامات طالبان برای محافظت آنها در برابر بمب‌گذاری های انتحاری و سایر حملات غیر قانونی یا ارائه مراقبت های صحی و سایر کمک های لازم به قربانیان و خانواده های آنها به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر کار چندانی انجام ندادند. بر اساس این گزارش در یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان داعش مسئولیت 13 حمله بر هزاره ها را پذیرفته و حداقل در 3 حمله دخیل دانسته شدند که در این حملات کم از کم 700 تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان تا تهیه این خبر در خصوص این گزارش واکنش نشان نداده، اما بارها گفته است که امنیت اقلیت های قومی و مذهبی تضمین خواهند شد و در این راستا متحدند. به دنبال بازگشایی شماری از مکاتب دختران در ولایت پکتیا، برخی از فعالان حقوق زن میگویند که روند بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم باید در تمام ولایت افغانستان عملی شود. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن که برای بازگشایی مکاتب دخترانه چندین بار در تظاهرات اشتراک داشته است و صدای امریکا با استقبال از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا گفت که این روند باید در تمام ولایات عملی شود. او گفت که بازگشایی این مکاتب نتیجه دادخواهی مردم و وارد کردن فشار بر مقامات محلی طالبان است. این در حالی است که خالق یار احمد زی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پکتیا به صدای امریکا گفت که 4 مکتب دخترانه در گردیز و 1 مکتب نیز در ولسوالی سمکنه این ولایت دوباره باز شده است. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بازگشایی مکاتب دختران در پکتیا گفته است که جامعه، خانواده ها و دختران همه خواستار بازگشایی مکاتبند و آموزش دختران یک ارزش افغانی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر گشایش مکاتب متوسطه و لیسه دختران در ولایت پکتیا گفته است که آغاز دروس مکاتب دختران را وزارت معارف اعلام خواهد کرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که از آغاز حاکمیت این گروه هیچ رسانه‌ای توسط حکومت طالبان مسدود نشده است. خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان امروز شنبه در کنفرانس خبری گفت که هیچ خبرنگار افغان در یک سال پس این کشته نشده، اما قضایای خشونت علیه خبرنگاران وجود داشته که به گفته آقای خیرخوا تلاش برای رسیدگی به آن قضایا انجام شده است. این اظهارات مقامات حکومت طالبان در حال بیان می شود که پس از 15 اگست سال 2021 قضایای خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده و ده ها رسانه تصویری، شنیداری و نوشتاری مسدود و یا اکثریت کارمندان زن آن رسانه ها از کار بیکار شدند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا تحقیقات مسئولیتی اداره بین‌المللی انرژی اتمی را ابزار برای چانه‌زنی تلقی نکند و تاکید کرده که ایالات متحده هنوز در حال بررسی پاسخ ایران است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که تحقیقات مربوط به مسائل محافظتی سیاسی نیست و اهرم فشار یا موضوعی برای چانه‌زنی محسوب نمی‌شود. این مقام آمریکایی همچنین گفت که حکومت به رهبری جو بایدن همچنان در حال بررسی پاسخهای ایران و انجام هماهنگی لازم واسه متحده اروپایی آمریکا می باشد. ساعت پیش از این جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، از کاهش سطح خوشبینی پیشین خود درباره احتمال دستیابی به توافق احیای برجام خبر داده بود. باران‌های موسمی و سرازیر شدن سیلاب‌های بی‌سابقه در پاکستان جان صدها نفر را گرفته و هزاران تن را بی‌خانمان کرده است. باران‌ها اکنون ساحات باستانی معروف پاکستان را که حدود 4500 سال قدامت دارد تهدید می‌کند. احسان عباسی، یک تن از نگهبانان ساحه موهنجودارو که از جمله میراث‌های تاریخی ثبت شده در یونسکو است، گفت که سیلاب‌ها مستقیماً این ساحه را تهدید نمی‌کند، اما این باران‌ها به خرابه‌های شهر باستانی که در جوار دریای سن واقع دارد آسیب رساند است. باران‌های موسمی تا کنون در پاکستان جان 1325 نفر را گرفته و منازل میلیون‌ها تن را به گونه قسمی یا کامل تخریب کرده است. جو بایدن جمهوری ایالات متحده گفته است که روسیه نباید من حیث یک کشور تمویل کننده توریسم شناخته شود. بعد از تهاجم روسیه بر اوکراین، کیف میکوشد تا مسکو من حیث کشور تمویل کننده دهشت افغانی شناسایی شود. روسیه نیز هشدار داده است که این موضوع میتواند باعث گسیختگی روابط ایالات متحده و روسیه شود. رئیس جمهور بایدن این واکنش را در پاسخ به سوالی خبرنگار در قصر سفید ابراز داشت، در حالی که برخی از قانونگذاران در کنگره از این نظریه حمایت میکنند. یافته‌های جدید استخباراتی ایالات متحده نشان می‌دهد که وزارت دفاع روسیه در جریان خریداری میلیون‌ها راکت و گلوله‌های توپخانه از کره شمالی است تا در جنگ اوکراین از آن استفاده کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
یک مقام آمریکایی بدون افشا شدن نامش به اسوسییتد پرس گفت که روگردان روسیه به کشور منزوی شده کره شمالی نشان می‌دهد که اردوی روسیه به خاطر کنترل صادرات و تعزیرات با مشکلات شدید اکمالاتی در اوکراین مواجه است. مقامات استخباراتی آمریکا به این باورند که روس‌ها در تلاش برای خریداری تجهیزات نظامی در آینده از کره شمالی میتوانند باشند. اما این مقام آمریکایی در مورد مقدار تسلیحات که روسیه از کره شمالی خریداری کند جزئیات ارائه نکرد. این در حال است که چند قبل ایالات متحده تأکید کرد که روسیه در ماه اگست طیاره های بدون سرنشین ایرانی را برای استفاده در جنگ اوکراین از تهران تحویل گرفته است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و متحدانش به رهبری روسیه برای اعمال اندک کاهش در میزان تولید نفت توافق کردند. به دلیل ترس از کاهش رشد اقتصادی، به تازگی قیمت نفت اندک کاهش یافته و این توافق برای کاهش عرضه با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها انجام خواهد شد. تولید کنندگان نفت در ماه اکتبر تولید خود را 100 هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد. با این مقدار صرفاً 0.1% از تقاضای جهانی برآورده می‌شود. کاهش کنونی قیمت نفت با افزایش احتمالی عرضه نفت خام ایران نیز مرتبط است. اگر ایران بتواند که برجام توافق هسته 2015 خود را با قدرت‌های جهانی احیا کند، به بازار باز خواهد گشت. انتظار می رود که در صورت کاهش تحریم ها ایران 1,000,000 بشکه نفت را روزانه به بازار جهانی بیفزاید. با این حال چشمانداز توافق هسته‌ای چندان روشن به نظر نمی رسد. مقامات کانادایی می گویند که جسد یک تن از مظنونین حمله با چاقو بر افراد که پلیس آن را دامین سندرسن شناسایی کرده روز دوشنبه یافت شده است. دو برادر به اسم های دامین و مایل سندرسن با کشتن 10 نفر و زخمی ساختن 18 تن دیگر در یک منطقه بومی کم جمعیت در ولایت ساسکاچوان کانادا مظنونند. برادر دیگر دامین هنوز متواری است. پلیس گفته است که برخی از قربانیان این رویداد روز یک شنبه عمدن هدف قرار گرفته و برخی به نظر می رسد که تصادفی مجروح شده باشند. انگیزه این حمله هنوز روشن نیست و رهبران این منطقه بومی می گویند که ممکن این حمله خونین با مواد مخدر ربط داشته باشد. وزیر انرژی کمیسیون اروپایی امروز شنبه گفت که گام بعدی اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحران در حال بدتر شدن انرژی این قاره انتظار می رود هفته آینده برملا شود. بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا با افزایش قیمت انرژی کمرهای خود را بستند. کادری سمسون، کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا به اسوسییتد پرس گفت که قرار است یک نشست فوق‌العاده وزرای انرژی بلاک اروپا روز جمعه در بروکسل برگزار شود که هدف آن بحث روی یک بسته گسترده راه حل‌های برای افزایش سرتاسری قیمت برق می باشد. سیمسون همچنین اذعان کرد که افزایش قیمت جهانی گاز برخی کشورها را مجبور کرده تا به منابع انرژی ارزان‌تر اما مخربتر برای محیط زیست رو آورند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا امروز شنبه 6 سپتامبر پس از منظوری استعفای بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا، لیستراس را رسما به سمت صدارت بریتانیا گماشت. قصر بکینگام به نمایندگی از ملکه 96 ساله بریتانیا در بیانیه گفت که ملکه امروز محترمه الیزابت تراس را به حضور پذیرفت و از او خواست تا یک حکومت جدید تشکیل دهد. این مراسم برخلاف معمول در قصر بلمورل در اسکاتلند برگزار شد، چون ملکه به دلیل بیماریش نتوانست به قصر بکینگام در لندن جایی که این مراسم باید انجام می‌شد برود. آخرین بار در زمان ملکه ویکتوریا در سال 1885 چون این مراسم در قصر بلمورل برگزار شده بود. لیستراس 47 ساله 15 صدر اعظم سلطنت 70 ساله ملکه الیزابت دوم می باشد. و در سلسله رقابت های کرکت جام آسیا امروز تیم های ملی هند و سریلانکا به مسافه هم می روند. سریلانکا در رقابت گروهی 4 تیم برترین جام افغانستان را شکست داده، حالان که هند در نخستین رقابت خود در برابر پاکستان مغلوب شد. فردا چهارشنبه تیم ملی کرکت افغانستان به مسافه هند می رود و روز پنجشنبه آخرین دیدار خود را در این جام با پاکستان انجام خواهد داد. اگر افغانستان بتواند این دو رقابت باقی مانده را پیروز شود، قادر خواهد شد به دور نهایی این جام راه یابد. بخش دری و پشتوی صدای آمریکا در صفحات فیسبوک برنامه‌های زنده را در روزهای رقابت کرکت افغانستان خواهد داشت که شما را با نشر تحلیل‌های زنده کارشناسان از جریان رقابت‌ها آگاه خواهد ساخت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ریزش باران و سرازده شدن سیلاب های اخیر در ولایت غزنی سبب مرگ تعداد از معتادان مواد مخدر و ناپدید شدن ده تن دیگرشان شده است. مسئولان شفاخانه ولایتی آن ولایت می گویند که اجساد بعض معتادان که در پی سیلاب‌های اخیر جان باخته بودند به شفاخانه منتقل و سپس توسط شاربالی به خاک سپرده شدند. جزئیات بیشتر را از لطیف یعقوبی می‌شنوید.
باران و سیلاب‌های اخیر در شهر غزنی زیان‌های مالی و جانی بسیار به جا گذاشته است. در این میان معتادان مواد مخدر بیشترین تلفات جانی را داشتند. شماری از معتادان در شهر غزنی میگویند که بیشتر از 16 تن از همقطارانشان پس از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ناپدید شدند.
دیگه دمی سیلاب های اخیر مدت 16-18 نفر کم سیل نبردک با شمول ازی که گاو و گسالا و چیزار هم کندای درخت هم از بالا ورده بود. یکی مردم یاد زیر چیخ از بالا سیل برده بود. معلومات ندارم تا زمین در ریگان 16-18 نفر را کم سیل نبرد.
معتادان محل مشخصی برای سپری کردن شب و روز خود ندارن. از این رو معمولا ویرانه ها و زیر پل ها را به مکان بدوباش برای خود انتخاب میکنن. حالا بیشتر این افراد اثری از زنده و مرده بودنشان نیست.
معتادین خود زیاد آسیب دید خواه. می بارانای آخر غزنی که شد این زمین ها را زیاد خراب کرد و مردم ها را مو برد. معتادین خود شب اینجا شب روز اینجا است. یک کسایی که خبر داشتون فرار کرد، کسایی که به خبر بود اون او بردش دیگه، خیلی دی پاسان او برد.
با آنکه چندین تن از معتادان دیگر نیز از ناپدید شدن همقطاران خود سخن میزنند، اما شهرداری غزنی و مسئولان شفاخانه ولایتی این ولایت تنها از جان باختن دو فردی که هویت مشخص نداشتند در پی سیلاب ها خبر میدهند.
زاد وقت فوتی در بین معتادین و فضل خداوند نظر و سابق بسیار کم شده، چون تعداد معتادین کم شده و در این سیلاب های آخری که ولایت غزنی سرازیر شده بوده که بعد از این سیلاب ها دو جسد با ما انتقال دادن که فوت شده بودن و علت از ما خود اعتیاد بودنشان بوده و اولم توسط اقلوشان تسلیم شدن انتقال شده.
در مدت یک ماه اخیر و در خصوصا در روزهای سیلابی صرف دو تا به تعداد دو جنازه که مشمول الهویه و الوارس است از طریق ریاست شفاخانه غزنی ذریعه سلام رسما به ریاست شهرولی روان شده که اینا باید موضوع امو تکفین تدفینش صورت بگیره، چون وظیفه شهرولی هم معمولا امو تکفین و تدفین اموات لاوارث و مجهول الهویه است.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به سیلاب زدگان $322 میلیون نیاز است. این گروه آمار افراد جان باخته در حوادث طبیعی اخیر را 1500 نفر اعلام کرده و گفته که سیلاب ها بیش از 18000 خانواده را بی خانمان ساخته و در مجموع نزدیک به 1 میلیون تن را متاثر ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با تعقیب بازگشایی شماری از مکاتب دختران در ولایت پکتیا، بعضی از فعالان حقوق زن میگویند که روند بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم باید در تمام ولایت افغانستان عملی شود. فعالان معتقدند که بازگشایی این مکاتب نتیجه دادخواهی مردم و وارد کردن فشار بر مقامات محلی طالبان است. معارف افغانستان در چه مسیری در حرکت است؟ توجه شما را به مصاحبه با دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین و رئیس مرکز مطالعات افغانستان و آسیای مرکزی در شهر آکسفورد بریتانیا جلب می داریم. جناب دکتر بارز، در حالی که سخنگوی حکومت طالبان گفته که امر بازگشایی مکاتب صرف از سوی وزارت معارف کشور صادر می شه، مقامات محلی طالبان و ولایت پکتیا چطور این تصمیم اتخاذ کردن؟
طالبان یک گروه منسجم و تشکیلات محور نیستند که همه امور از یک دست اداره شود. احتمالاً مکاتبی که شما با او اشاره میکنید که در بعض ولایات باز مانده یا باز شده ناشی از 3 عوامل است. عامل اصلی همین که از این تصادف باز مانده در بعض ولایات من خبر دارم. احتمالاً هم در بعضی ولایات که تازه باز میشه ناشی از پراگندگی داخلی طالبان که رده‌های پایین یا ولایات از دستور گروه اصلی که تصمیم گیرنده هستند در هیئت طالبان متابعت نمی‌کنند و یا احتمال این هم هست که همه اختلافات دو گروه کلان طالبان باعث شده شده و که گروهی که مربوط به آقای حقانی هست در مناطق تحت کنترلش مکاتب را باز کنند.
و شما تایید میکنین که فشارهای افراد با نفوذ و عالمای دینی محلی سبب این کار شده باشه؟
من فکر نکنم که هیچ فشاری بتانه به همون هیئت 5 نفری طالبان که تصمیم گرفته در کارساز باشه و اینا هیچ تغییری هم نکردن. اساسا اینا به تعلیم و تربیه دخترها مخالف هستن، به همین دلیل هم وزارت معارف را اجازه ندادند که مکاتب را باز کنن. این گروه یک گروه منسجم و تشکیلات محور نیست. احتمال این که بعضی فرماندهان رده‌های پایین از اینا متابعت نکنه و احتمال این که گروه های دیگه که از شانه سن بردم اونا هم به شکل سرکشی بروند مکاتب رو در بعض جاها باز کنند در مناطق تنزی کنترلشون خیلی بالاست. این نشان دهنده این است که در دراز مدت امکان دارد چه فرماندهان محلی کار کرده باشه، چه گروه هایی که گروه های بزرگتر هستند در داخل طالبان که کار کرده باشند، باعث اختلاف و نزاع داخلی بیشتر اینا میشه و این مکاتب تا که طالبان در قدرت هست به شکل کامل بسته میمانه.
در حالی که فعالان حقوق زن از بازگشایی مکاتب در پکتیا استقبال میکنند، آیا این مسئله کدام تاثیر برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دخترها در ولایات مختلف هم خواهد داشت؟
از صنف 6 تا 12 مکاتب بستن، اما اگر احیانا گزارشاتی را که شما میگین در پکتیا یا در دیگر ولایات جنوبی که تحت تاثیر مستقیم شبکه حقانی هست این مکاتب باز شده باشه، نشان دهنده است که شبکه حقانی در بسیاری موارد با شبکه ملا برادر و شبکه حبت الله هم نظر نیستن و به همین دلیل مکاتب باز شده. یکی از اعتمال میتنیم باشه اعتمال دیگه همیست که کدام فرمانده محلی که زوراور از در منطقه او شاید موقتا را باز شده باشه. اگر حرف دوم مطمع نظر باشه اعتمال از این کورا دوباره بزودی ببندن خیلی بالا هست و در مجموع تا وقتی که همین اداره به شکل فیدیست در صحنه هست و اون پنج نفر حیاتی اصلی هستن که در سرنوشت کارنامه طالبان تصمیم میگیرن، تصمیم و فیصلشان همی هست که مکاتب دختران در افغانستان بسته بمانه.
در انتها معرف افغانستان به کدام سمت روان است و به می شکل به پیش خواهد رفت یا یک جریان یا یک تغییر در او رونما خواهد شد؟
متاسفانه معرف افغانستان طالبا به خاک یکسان کردن، معرفی فعلا نمونده. اینا اکثرا معلمین مسلکی را از کار برکنار کردن. می دانین که مکتب از سنف 6 تا 12 و دختران در همه جا بسته هست، از من جاهایی هم اگر باز شده از روی تصادف شد بس ببندن. اقداماتی رو در مورد مواد دستی یا کروکلمی وزارت معارف روی دست گرفتن که بسیار خطرناک است. طالبان سوادی برای ساختن یک کروکلمی میاری که بتانن افغانستان رو به ثبات برسن و وسطی کشورهای منطقی ما میاری باشه ندارن. اینا شاید از همون دانشی بسیار ابتدایی دینیشان مقدار زیادی را بیارن وارد کریکولم درسی بکنن که بسیار خطرناک است و شاید در نتیجه حضور اینها در صحنه و خصوصا در صحنه معارف باید سیاسی شاید ما از کشورهای منطقه ما حداقل دوباره صدها سال عقب بستیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدبان حقوق بشر به روز سه‌شنبه گزارشی را نشر کرده که در آن گفته شده داعش هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی را در افغانستان در مساجد و مکاتب و سایر محلات هدف قرار داده و طالبان که اکنون حاکمان افغانستان هستند نتوانستند از این گروه های مذهبی در برابر حملات داعش محافظت کنند. در رابطه با اینکه حکومت طالبان در تأمین امنیت تا چه حد با آزمون های روبروست، فوزی احسان مصاحبه با حامد پویا تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی انجام داده است که با هم میشنوید.
پویا صاحب، به تازگی گزارش نشر شده توسط دیدبان حقوق بشر در او گفته شده که داعش اقلیت‌های قومی در افغانستان هدف قرار میده و خواستار از این شده که طالبان کاری برای محافظت از اینا کنند. به نظر شما دلیل افزایش و هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها و به خصوص هزاره‌های افغانستان چی است؟
رقابت های قومی و سمتی و مسائل مذهبی و سیاسی و مسائل خصوصا افراطی سبب شده که امروز هزارها و خصوصا شیعه ها در افغانستان مورد حدث قرار بگیره و تجمعات اینا مورد حدث قرار بگیره و ما مشخصتر گفته میتونیم که افراطیت، نفس افراطیت در تضاد و دشمنی با اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی در افغانستان است که امروز متاسفانه قربانیش مردم افغانستان و خصوصا هزاره های شیعه افغانستان است.
دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که برای حفاظت اقلیت های قومی و خصوص هزاره ها کاری بکنه. به نظر شما چقدر طالبان ظرفیت دارن که اقدامات از دست را بکنن؟
اول خو طالبا عملا در تقابل با این اقلیت‌های قومی و مذهبی در 21 سال گذشته قرار داره و عملا در حال حاضر این گونه است. بحث دومی که طالبا ظرفیت تامین امنیت اعضای خود را نداره در افغانستان، تامین امنیت اماکن خود را نداره در افغانستان، تامین امنیت رهبران خود را توانش ندارن، چی برسد که اقلیت‌ها یا مردم افغانستان را تامین امنیت بکنند. طالبان متاسفانه عملا در جنگ با این اقلیت‌های قومی و مذهبی است و در تقابل با این اقلیت‌ها قرار دارد. ما نمی‌تونیم انتظاری را داشته باشیم که طالبان به عنوان یک گروهی که در تقابل با هزارها و اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار داشته باشه و بیاین ما انتظار داشته باشیم که تامین امنیت بکنند. من فکر می‌کنم این درخواست یک درخواستی از یک گروه توریستی افراطی که عملا در تقابل با هزارها و شیعه‌ها قرار دارند، یک خواست بسیار بیجا هست. این گزارش ها متاسفانه همه جانبه نیست، به این معنی است که شاید بیشتر از این آنچه که در گزارش تذکر داده شده و آنچه که در گزارش آمار داده شده، خشونت ها بیشتر در اطراف افغانستان، در اطراف کابل صورت بگیره که او گزارش نشود. بنابر نبود رسانه ها و جامعه مدنی و آزاد نهادهای حقوق بشری در اطراف افغانستان، متاسفانه او به شکل واقعیش گزارش داده نمیشه.
شما راه وجود داره طوری که پیشنهاد شده که محافظت شوند، چی راه حلی وجود داره که اینا محافظت شوند؟
فشار حداکثری نهادها و نهادهای حقوق بشری و کشورهای کمک کننده به افغانستان میتونم طالبان را مجبور بسازد تا تن بده با یک حکومتی مرکزی مشروع، که از طریق حکومتی مرکزی مشروع بتونیم ما محافظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان انجام بدیم. متاسفانه تا تشکیل یک حکومت مشروع و همشمول ما شاهد امن بودن فضای افغانستان نخواهد بودیم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مارتین گریویت، مسئول امور بشری سازمان ملل متحد، هشدار داد که سومالی به ترتیب بدترین خشکسالی در 4 دهه اخیر با قحطی مواجه است.
مارتین گریویت، مسئول امور بشری سازمان ملل، طی یک کنفرانس خبری در موگادیشو گفت که نشانه های جدی موجود است که ممکن تا پایان سال قحطی در منطقه خلیج جنوبی سومالی رخ دهد. گرفتس هفته گذشته وارد آن کشور گردید تا تأثیر خشکسالی را ارزیابی کند و با افراد آسیب دیده صحبت کند. با تعقیب سفر به موگادیشو، محلی که اکثر سومالیایی های آسیب دیده از خشکسالی همکنون در آن زندگی می کنند، آقای گرفتس از بایدوا، یکی از 2 شهر جنوبی که بسیاری از مردم در آن در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، بازدید کرد. گرفتس در طول اقامت خود در بایدوا از کمپ‌های آوارگان داخلی و شفاخانه‌های کودکان سوء تغذیه را معالجه می‌کنند بازدید کرد و چشم دید خود را چنین بیان کرد.
در این چند روز گذشته شاهد درد و رنجی بودم که بسیاری از سومالیایی‌ها متحمل شدند. من از دیدن آن تکان خوردم. قحطی قریب الوقوع است و امروز ما آخرین هشدار را می‌فرستیم.
گرفت هشدار داد که اگر اقدامی برای جلوگیری از قحطی صورت نگیرد، بایدوا و بورهاکابا به زودی در معرض قحطی قرار می‌گیرد و افزود:
گزارش ارزیابی امنیت غذایی و تغذیه سومالیا که امروز منتشر شد، علائم مشخص را نشان می‌دهد که بین ماه‌های اکتبر و دسامبر امسال قحطی در 2 ساحه واقع در منطقه خلیج سومالیا رخ خواهد داد. قحطی قریب الوقوع شبیه قحطی است که از سال 2010 تا 2011 در آن کشور رخ داد.
قحطی که در سال 2011 در سومالی رخ داد، منجر به مرگ حدود 260 هزار نفر گردید که نصف آنها اطفال بودند. در مجموع سازمان ملل متحد و حکومت سومالی میگن که 7.8 میلیون نفر در سراسر کشور به شدت و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا خشکسالی ادامه دارد و وضعیت مواد غذایی بدتر می‌شود. حمله روسیه به اوکراین و بحران در سومالی افزوده است. سومالیا به دلیلی از کمبود کمک‌های بشردوستانه رنج می‌برد که کمک کنندگان بین‌المللی بر اروپا تمرکز کردند. سومالیا قبل از جنگ اوکراین حداقل 90% گندم خود را از روسیه و اوکراین دریافت می‌کرد و به دلیل کمبود و افزایش شدید قیمت مواد غذایی شدیداً آسیب دیده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.